خب سلام، علی مختاری هستم، مدیر شرکت کن پارس و این برنامه ایمیگریشن پرسپکتیو هست، برنامه شماره 181 اگر اشتباه نکنم. بله 181 و امروز 4 سپتامبر 2020 هست، ساعت در تهران 9 شب است و روز جمعه و در شرق کانادا تورنتو، مونتریال، اتاوا ساعت 12:32 است در لحظه و در ونکوور یعنی غرب کانادا ساعت 9:32 صبح است. ما در این برنامه سوالهای پرسش‌های مهاجرتی شما رو جواب میدیم. برای طرح سوالات مهاجرتیتون خیلی راحت میتونید از اپلیکیشن کمپارس یا اپلیکیشن پریان تیوی استفاده بکنید. این امکان وجود داره که از آدرس ask.canpars.com یا .ca استفاده بکنید و سوالتون رو مطرح بکنید. تاکید میکنم سوالتون رو در شبکه‌های اجتماعی مطرح نکنید، من که بنده فرصت پاسخ ندارم. در همین اینستاگرام هم سوالاتتون رو اگر مطرح بکنید با تأخیر زیادی یعنی در برنامه مطرح نمیشه. و نکته دیگری که باید بگم، اگر سوالی دارید و سوالتون یا سوالتون مطرح کردید اینجا کامل پاسخ داده نشد یا اینکه سوالتون رو فرصت طرحش رو در این برنامه پیدا نکردید، میتونید به من ایمیل بزنید به info@canpars.com و من جواب همه ایمیل ها رو میدم. ممکنه به تأخیر یکی دو روزه یا سه روزه باشه، ولی همیشه شما جوابتون رو خواهید شنید، خواهید گرفت. بسیار عالی. قبل از این که وارد بحث سوالات بشم و تعداد زیاد سوالاتی هم آمده است که من در صفحه میبینم و یکی یکی خواهیم خواند و پاسخ خواهیم داد، یه نکته بسیار مهم رو بگم که این روزها داره من اذیت میکنه و اون این که دست کم دو تا مجموعه مهاجرتی در ایران هستند که از برند ما دارن سوء استفاده میکنن. یکیشون یه چیزی پیشوندی رو برای کن پارس گذاشته، عددی نیستن ولی به هر حال، و دیگری هم از برند پارس کانادای ما با یه تغییراتی داره سوء استفاده میکنه. قضیه اینقدر پیش رفته که ما با یک کلاینتی صحبت میکنیم، با یک موکلی که موکل ماست، با هم قرارداد داریم، صحبت میکردیم که آقا ما میخوایم که چرا اطلاعات شما دریافت نکردیم، اطلاعاتی که از شما خواسته بودیم. گفته که من تلفنی صحبت کردم، من با همکارتون صحبت کردم و کاشف به عمل اومد که با اون شرکت فیکی که داره از عنوان پارس کانادای ما استفاده میکنه در واقع صحبت کرده. البته من برنامه‌ریزی برخورد خاص رو دارم در مورد این موارد، اما دوستان عزیز دقت بکنن، عزیزان موکلین و کسانی که به هر حال به هر دلیلی مایلن که با مجموعه ما کار بکنن مواظب باشن که اسیر این موارد نشن. به هر حال مجموعه هایی هستن که بیسشون بر دروغه و سوء استفاده از زحمات دیگران و برند دیگران. خب قطعا شما با در کار باهاشون هم اگر کاری بکنن گرفتار خواهید شد. حتی من دیدم که در وبسایتشون یکی از مشاورینشون اسمش هست مختاری و وقتی تماس گرفته شده با این مجموعه گفتن شما شرکت کن پارس هستید، گفته شما دارید از اسم خارجی ما استفاده میکنید، یعنی به عمد دارن تلاش میکنن که خودشون رو در واقع این شرکت جلوه بدن و ما جلوه بدن. و نکته دیگه هم این که در تماسایی هم که باشون گرفته شده، حتی منشی کسی که گوشی رو برداشتم تایید کرد که بله ما همون شرکتی هستیم که شما دنبالش میگردید، در حالی که کاملا خب فیک هست. من متاسفم که این چیزها رو میبینم و به هر حال به گوش من میخوره. اقدامات قانونی رو پیگیری خواهیم کرد، اما دوستان عزیز توجه بکنن که برند پارس کانادا.com و کانادا پارس.com اینها متعلق به کم پارس هست. سایت ماست پارس کانادا.com. هیچ پسوند و پیشوند و میانبندی ندارد و پارس کانادا، پارس و کانادا پشت هم .com و دیگه مواردش، و شرکتمون هم اسمش کن پارس هست، نه پیشوند داره نه پسوند داره. کن پارس پروفشنال سرویسز هم اسم شرکتمون هست و بله برند ما کمپارس و پارس کانادا است. این رو گفتم که دوستان توجه بکنن و دقت بکنن. هر زمانی احساس کردید که یه جای کار میلنگه، اگر ایمیلی دریافت کردید دقت بکنید ببینید اون از کجا آمده است، و اگر با کسی صحبت میکنید مطمئن بشوید که ما هستیم. البته مدل صحبت کردن ادبیاتشون مشخص هست که ما نیستیم اگر با اونها حرف بزنید، ولی به هر حال کاملا دقت بشه در این زمینه. و نکته دیگر این که هیچ قراردادی رو جز در دفاتر ما امضا نکنید. البته ما برای اینکه این اتفاق دیگه نیفته تغییراتی رو در سیستم امضای قراردادمون دادیم و فقط از طریق داکیوساین و آنلاین دیگه شما میتونید قرارداد امضا بکنید با ما که هیچ کس نتونه سوء استفاده بکنه. برای ما هیچ قراردادی رو نداریم که شما از این به بعد فیزیکی بخواید امضا بکنید. از این به بعد شما قراردادتون صرفاً از طریق داکیوساین هست و صرفاً هم خب طبیعتاً با امضای بند. از اینکه توجه میکنید بسیار متشکرم. خب بریم سراغ سوالات. سوال اول رو خانم یا آقایی به اسم محشاد، نمیدونم محشاد اسم دختر باید باشه احتمال، میتونم اسم پسر باشه، نوشتن که من نامزدم که پی آر هستش، میخواییم در کشور سوم ازدواج کنیم و چون هنوز پاسپورت نداره نمیشه در ترکیه ازدواج بکنیم. آیا مدرک ازدواج که از گرجستان باشه برای اسپانسر کردن حبس مورد قبول هست یا نه؟ چون چند جا خواهدنم که نیست، ممنون میشم راهنمایی کنید. اگر پاسپورت نداره ترکیه نمیتونه بره، خب چجوری میتونه بره گرجستان؟ چجوری میتونه بره گرجستان؟ ملاک در واقع در بحث اسپانسرشیپ، وقتی همسر میخواد کسی رو اسپانسر بکنه، همسرش رو اسپانسر بکنه، باید دقت بکنه که ازدواج شرطش اینه که ازدواج حضوری باشه. نگفتن که حتما باید ایران باشه. اینکه گرجستان باشه یعنی شما هر دو حضور داشته باشید در گرجستان و در گرجستان مراسم ازدواجتون برگزار بشه و قبول نکنند و نمیفهمم چرا نباید بکنن. چنین چیزی من تا نشیدم. هیچ کلاینتی هم من نداشتم که در گرجستان ازدواج کرده باشه. ولی در هر صورت شرط اساسی اینه که ازدواج مطابق مقررات آن سامانی باشد که شما درش ازدواج میکنید، و دوم این که حتما ازدواجتون حضوری باشد. این مزیت داستان است. ولی ما در ارتباط با گرجستان من هیچ وقت حالا چند چیز رو نشیدم و نمیتونم چیزی بگم. آرام گفته که من و همسرم میخواستیم برای اکسپرس انتری اقدام بکنیم. خب همینجا بگم که اکسپرس انتری برنامه مهاجرتی نیست. اکسپرس انتری سیستم جذب پرونده در برنامه فدرال اسکیل ورکر و حالا دو برنامه دیگه است. نوشتن که اما همسرم هنوز سربازی نرفته. خب یعنی که پاسپورت نداره. خواستم بدونم من میتونم تنها اقدام کنم و توی فرم بگم که همسرم همراه من نمیاد، بعد که پذیرش گرفتم و پی آر شدم و همسرم هم سربازیش تمام شد اسپانسرش بشوم؟ هم بله هم خیر. توصیه نمی کنم چنین کاری رو بکنید چون دردسر زیادی دارید. این بستگی داره که همسرتون کی سربازیش تمام میشه. اگر فکر میکنید که مثلا تا دو سال آینده تمام میشه، خب همین الان میتونید اقدام بکنید. مشکل پاسپورت دارید ولی سربازی نرفته هم میشه پاسپورت گرفت با داستانهایی شما برای یک حالا اون موقع ها میشد برای سفر زیاده گرفت، الان نمیدونم چیکار میشه کرد. ولی به هر حال غیر همراه اعلام کردن همسر ممکن هست، و ولی حتما به مدیکالشون رو و سکیوریتی چکشون اگر انجام بشود شما خب طبیعتاش مشکلی نخواهید داشت، اما اگر انجام نشود مشکل خواهید داشت. شاید بهتر باشه شما وقت مشاوره از من بگیرید که ببینیم بهترین کاری که میشه کرد چیه، که مثلا همسرتون چه سنی هست، چرا سربازی نرفته، که ممکنه بره، شاید بهترین سناریو رو بشه براتون پیدا کرد. چون در سری زیاد خیلی هم فاصله بینتون میفته اگر شما این کار بکنید تا میاد اسپانسرش بشید، زمان میبره و شاید راه میانه ای باشد و میتونیم با هم صحبت کنیم. تارا میگه که ممنون از جوابهای خوبتون. من تازه شروع کردم جواب بدم. برای کسی از کالج سنیکا در ترم زمستان 2021 پذیرش داره و میخواد با همسرش بیاد، توصیه میکنید که الان برای ویزا اپلای کنه یا نه ترم زمستان 2021، ترم زمستان 2021 یعنی هم که جامعه شروع میشه دیگه. آره دیگه. اگر نه که بهتر اپلای کنه که ریجکت نشه بودن تا شاید کرونا. شما برای زمستان 2021 بنابراین شاید اگر یکی دو ماه دیگه صبر بکنید توی اکتبر اقدام بکنید یا حتی دیرتر شاید بهتر بشه، بس دیگه که چجوری پیش بره. اگر شرایط کرونا بدتر از این بشه که خب شاید نمیشه گفت، واقعا نمیشه گفت، ولی طبیعتا شما 3 ماه قبل از زمان حضورتون اقدام بکنید. اگر که شرط مثل الان باشه که به شما در واقع امکان شرکت در کلاس‌ها رو صورت آنلاین میدن و بعداً حالا میتونید بیاید کانادا. در هر حال کسی آینده رو ندیده خواهر من و بایستی منتظر شده دید. شاید تا اکتبر صبر کنید بهتر باشه. بله، آرش میگه که در برنامه سرمایه‌گذاری کبک در محله فدرال مدارک رو فرستاده ام، آیا امکان دارد بدون درخواست آپدیت برای پرونده مدیکال صادر شود؟ بله. آپدیت برای چیه؟ آپدیت در مرحله فدرال به 2 دلیل پیش میاد. یکی این که زمانی که خب خیلی طولانی شده پرونده ای و خب هر حال زمان گذشته، 1 سال، 2 سال، گاهی 3 سال گذشته و توی 2-3 سال میتونه اتفاقاتی افتاده باشه. بنابراین خیلی وقتا هست که یه درخواست آپدیتی فقط به این دلیل میدن که اگه اتفاقی رو پرونده هست خب اعلام بشه. در بعضی موارد حالا نوع این آپدیت هایی که خواسته شده خب یه کمی عجیبه، بیشتر به نظر میاد که جامعه سکیوریتی داشته باشه، حتی بسیارش بسیار احمقانه است. چون در مورد یکی از موکلین ما نوشته که مثلا که چرا ملک شما که انقدر بوده در سال فلان الان انقدر شده، چقدر گرون شده. حالا ما در جوابی که برای افسر نوشتم که آقای افسر فدرال شما باید دقت بکنید که سلکشن از طرف کبک انجام شده و سلکشن هم حق کبک بوده بر اساس کبک کانادا ریکورد اکورد، کبک کانادا اکورد که مربوط به سال 98 در واقع قرارداد قانونی بین استان و دولت فدرال هست که مصوبه پارلمانه و این در واقع قرارداد قانونی و این حق رو اکسکلوسیولی به کبک داده ام که افراد رو انتخاب بکنه، یعنی اونهایی که میخوان در کبک زندگی کنن. خب برنامه سرمایه‌گذاری کبک هم یک از برنامه مهاجرتی کبکی که در قالب همون قرارداد قانونی تعریف شده، بنابراین افسر فدرال نمیتونه بیاد راجع به سلکشن کبک دوباره حرف بزنه، یعنی که بخواد دوباره سلکت بکنه یه جوری. خب در جوابی که به من داده افسر نوشته که نه، ما منظورمون سلکشن مجدد یا زیر سوال بردن سلکشن کبک نیست، این دلیلش سکیوریتی است، برای سکیوریتی این سوال رو میکنیم. حالا جواب ما چی بوده؟ که آقا من نمیفهمم این که یک ملکی در سال فلان انقدر بوده و در سال بهمان انقدر شده چه وجه سکیوریتی و امنیتی داره، اینو برای ما بگید ما بفهمیم واقعا. و خب حالا منتظریم ببینیم اینو چی میگه، چون یه شعری گفته که تو قافیهش مونده. من فکر میکنم همون اولیه، یعنی اینا در خیلی از موارد اشتباهات زیاد داشتن. یک سالی شروع کردن به کسانی که سرمایه‌گذاری کبک بودن در محل فدرال شروع کردن مصاحبه بدن و میگفتن همه مدارک مالیتون هم بیارید و همه چی بیارید. انگار که حالا کاشف به عمل اومد که در سفارت اون آقایی که آمده و مسئول این پرونده ها شده تفاوت بین سرمایه‌گذاری کبک و فدرال رو نمیفهمیده و همون فرما و همون در واقع پروسیجری رو که برای سرمایه‌گذاری فدرال در سالهای قبل از 2011 و 12-11 بود فکر میکنم انجام میشده رو شروع کرده بود انجام دادن. یعنی دوباره این مدارک رو برای یه لیستی بلندبالایی از مدارک که همه مربوط به سلکشن میشد که همه چیو میخواست، درآمدتون و فلان و بهمان اینها، بیزنستون چجوری بوده، که با اون یه نامه رو ما نوشتیم به سفارت، به اون افسر، به مدیر پروگرام و اداره مهاجرت کبک رو هم فعال کردیم و همه رو هم برای مصاحبه دعوت کردیم. چیزی شاید 20 نفر بودن از موکلین ما، همه هم در پاریس دعوت شده بودن، بله سفارت کانادا در پاریس، همه هم در پاریس دعوت به مصاحبه شده بودن که خب اون نامه باعث شد که حداقل 90% مصاحبه ها لغو بشه و اون مدارک رو ازش کوتاه اومدن. بالا اشتباه یک آدم بود. ولی به هر حال آپدیت هایی که الان خواسته شده هم من حس میکنم که بیشتر جنبه از اثر ناواردی و اینکه تصور اینکه بله میتونن در سلکشن حرفی داشته باشن بوده، ولی به هر حال مدعی هستن که دلیل سکیوریتی. حالا این که امکان داره بدون درخواست آپدیت مدیکال بیاد؟ بله، برای همین تعداد از پرونده های همین هایی که بر الان این یک دو سه هفته گذشته ما گرفتیم، خب مثلا یک ماه گذشته تا زیادی پرونده الان نامه آمده است برای از پاریس برای پرونده های مختلف. خب یه تعدادی مدیکال گرفتن، یه تعدادی هم آپدیت گرفتن بدون اینکه اونایی که مدیکال گرفتن پیش از این آپدیت نگرفتن. یه دم خب کسانی که اصلا آپدیتشون فرستاده شده بعد مدیکالشون اومده. مثل اینکه بعد یه بیان برنامه ببینیم با تجربه که بخش فنی داره درخواست میکنه. سوال بعدی ما مال به خانم مریم خدابنده است که در مونترال هستن و برای آریما هم اقدام کردن و میگن که اگر بخوایم برای فدرال اقدام کنیم چه میشود؟ با ما باشید. یه میان برنامه کوچیک که فکر می‌کنم دلیل فنی لازم شده رو ببینیم و بعد برمیگردیم با شما هستیم با سوال خانم خدابنده. خب ما برگشتیم خدمت شما. مشکل خیلی کوچولو بود ظاهرا. شما یه سری صداهای اضافه میشنیدید توی میکروفون من خاطر جایی که نصب شده بود. خب مریم خدابنده میگه که ما 2 ساله که با ویزای ورک پرمیت بسته در مونترال هستیم و 1 سالیه که برای آریما هم اقدام کردیم. باز آریما برنامه مهاجرتی نیست، سیستم جذب پرونده است. نوشتن ما بدون در نظر گرفتن آره ما میتونیم برای پیار فدرال اقدام بکنیم. بله اصلا شما هیچ معنی ندارید، هیچ مشکلی ندارید، اما یه آمایی داره که این اما رو باید توجه بکنید بهش و اون این که سعی کنید اگر در واقع در کبه کسی دارید خب برای فدرال دارید اقدام میکنید حتما وکیل بگیرید، چون میتواند برای شما یکم پیچیده بشه. در یه مقطعی از شما سوال خواهند کرد که شما توجه می که در کبک هستید، خب الان اقدام کردید برای فدرال و قصد واقعی شما زندگی در کبک هست یا فدرال، و این موارد که برمیگرده به همون کبک کانادا اکوردی که عرض کردم خدمت شما و اینکه به هر حال محدودیت های در واقع اختیاراتی که کبک دارد در برابر محدودیت هایی که فدرال در مورد کسی که در کبک میخوان زندگی کنند دارد. بنابراین برای اینکه اون موقع اینو بتونید خوب هندلش کنید بهتره که از الان پروندهتون رو بدید زیر یک نظری آدمی که وارد هست کارتون رو انجام بده. اگر خواستید دفتر ما هم در خدمتتون هست در منتشر. خب دلارام میگه که به طور کلی پس اشکال نداره خانم خدابنده، شده نیست. دلارام میگه که ما با سرمایه گذاری کبک و فایل فدرال مارچ 2017 چند روز پیش آپدیت گرفتیم اوکی، و تو برنامه قبل شما شنیدم میتونیم بدون ایمیل، بدون اینکه ایمیل مدیکال رو دریافت کنیم بریم مطب پزشک و مدیکال بدیم. آیا درسته این مطب؟ بله کاملا درسته. شما میتونید در واقع مراجعه بکنید به یکی از همین در واقع پزشکان مجاز designated doctors که لیستشون هست توی سایت اداره مهاجرت، میتونید مراجعه بکنید و مدیکالتون انجام بدید و بعد این انجام مدیکال رو بایستی به اداره مهاجرت اطلاع بدهید و خودتون برشون حتما بفرستید اون مداره که براتون میاد. حتی پزشکان معمولا میفرستن و بهتر خودتون هم مطمئن بشید که این دسته اداره مهاجرت رسیده است. ممکنه بین 2 تا 3 ماه در پروستتون عملا صرف جویی بکنید، سریع ترش بکنید. خانم فتاحی سوال بعدی رو داشته، نوشته که اگر با برنامه استارتاپ پی آر بگیریم و به کانادا بیاییم آیا امکان دارد که پستاک هم بخوانیم؟ بله کاملا امکان وجود داره. یا باید حتما تمام وقت روی طرح استارتاپ کار کنیم. نه کسی که هر روز نمیان چک کنن شما رو کجا کار میکنید، یعنی داری زندگیتون رو میکنید، طرحتون رو باید بری جلو. پستاک کار پاره وقت محسوب میشه، اجازه تحصیل تمام وقت هم شد. پستاک اصلا تحصیل حساب نمیشه، پستاک بیشتر کاره، بیشتر تحقیقه. و معمولا هم کسانی میرن دنبال پستاک که در واقع به اون پولی که به هر حال تو دانشگاه میدن، به کسانی که پستاک یک مینیمومی رو میدن واقعا نیاز دارن. یعنی یه آدمی که میتونه بره کار بکنه، یا اگه طرح استارتاپ داره بره طرح استارتاپش رو پیگیری بکنه، راه نمیفته بره پستاک. پستاک برای آدمای خاصی است که خب خیلی علاقمند ریسرچ و تحقیقات هستن و میرن حالا اون رو ادامه میدن و بلافاصله بیشتر به کسانی میخوره که دکترشون رو همینجا گرفتن. و خب منطقیه، واقعا نیازی نیست که همچین کاری رو بکنید. برای اگه بخواید بکنید هم ایرادی وجود نداره. فاطمه میگه من در مورد برنامه آریما مونپروژه شنیدم. باز برنامه، هیچ کدوم اینا برنامه نیستن که پذیرش به این روش خیلی سخت شده و شاید غیر ممکن شده. آیا این صحبت درسته؟ شما در این رابطه خدمات داره میدهیم؟ شما در واقع خانم فاطمه سوالتون این هست که آیا برنامه نیرو متخصص کبک شدنی است یا نیست، اینکه سخت شده است یا غیر ممکن شده است و اینها. خیلی هیچ کدوم اینا نمیتونه، نمیشه گفت بله سخت. که خب واقعیتش اینه که کبک الان 2-3 ساله که کار نمیکنه، فقط اذیت داره میکنه آدمایی رو که علاقمندن به کبک بیان و در برنامه مهاجرت کبک شرکت بکنن. حداقل 2 ساله و پارسال هم که 18000 پرونده افرادی رو که پیش از این در سیستم بود بست، بخاطر اینکه دولت عوض شد. دولت قبلا گفتم دولتی که سیستم مهاجرت اصلا نمیفهمه و نمیفهمید. حالا اخیرا وزیر رو عوض کردن، اخیرا میگن که ما خواهیم درست کار بکنیم. اخیرا به نظر میاد که یک حرکاتی رو دارن پرونده سرمایه‌گذاری که در کبک الان مدتی مانده بود شروع شده به رسیدگی. حتی پرونده‌های سال گذشته ما دیروز پیروز 5 تاشون رو گرفتیم که میخوان رسیدگی بکنن، یعنی سوال کردن راجبشون. و خب به نظر میاد که راه افتاده. اما بحث این هست که آیا شما امتیاز کافی دارید یا ندارید. یعنی وقتی میخواید برنامه کبک رو تارگت بکنید، یک، اول از همه این که باید بدونید زبان فرانسه باید برید خوب بخونید و زبان فرانسه بتونید. اینکه پذیرش سخت شده است یا سخت نشده است، این سوال غلطیه. باید ببینید آقا برای من چه برنامه‌ای مناسب هست، یا اگر برنامه خاصی مورد نظرتون هست چه کرایتریایی داره، چه جوری من میتونم توش الیجیبل بشم. و من خواهشم از شما اینه که فرم ارزیابی ما رو پر بکنید در سایت canpars.com و ببینیم که بهترین راه برای شما کدام است. و ای بسا که اصلا شما لزومی نداشته باشه که به کبک فکر بکنید. ولی اگر میخواید راجع به کبک فکر کنید، اول از همه به زبان فرانسه فکر کنید. و اینکه حالا امتیاز کافی دارید یا نه بحث دیگری است. داریوش راد میگه که من 32 سال سن دارم، مدرک B2 زبان فرانسه و گواهینامه پایه 1. میشه برای اسکیل بوک اقدام کرد؟ گواهینامه پایه 1 نه سابقه کار است نه تحصیل است، در واقع یک لایسنسه که هیچ جایی در برنامه های مهاجرتی جایی نداره، یعنی امتیاز نیست. بعد برای کار کردن خوبه. حالا 32 سال سن دارن و مدرک زبان فرانسه، تحصیلاتتون چیه؟ به نظر من شما بهتره که در تماس باشید با این تراکینگ کامپنی هایی که توی کبک هستن و اونا ممکنه حاضر باشن برای شما در واقع جوافر بدن و علمایه بگیرن و شما رو به کانادا بیاورن. این برای شما مناسبه. ولی تو اسکیل ورکر خب چیزای دیگه ما باید بدونیم که نمیدونیم. فرم ارزیابی رو پر بکنید که در مورد اصل سوالتون بتونیم جواب بدیم. بله. بله. خانم اعظم پرسیده که CSQ سرمایه‌گذاری کبک رو دارم، اخیراً ایمیلی از اداره مهاجرت دریافت کردم مبنی بر شرکت در کلاس‌های آنلاین زبان فرانسه. آیا شرکت در این کلاس تاثیر مثبتی در روند بررسی پرونده دارد؟ خیر، هیچ ربطی به روند بررسی پرونده‌تون ندارد. ولی شرکت بکنید، خوب استفاده بکنید و به شدت توصیه می‌کنم که این کار رو خانم اعظم یه سوال دیگه کرده، سوال قشنگی نوشتن، چرا پرونده‌های سرمایه‌گذاری کبک در مرحله فدرال در مراکز خارج از کانادا بررسی می‌شوند؟ دلیل خاصی دارد؟ چقدر پروسه طولانی است؟ فقط برنامه پرونده سرمایه‌گذاری فدرال نیست که در خارج از کانادا برگزار، اولا که خارج از کانادا نیست در واقع، چون مراکز یا سفارتخانه هایی که یک کشور در خارج از کشور داره حکم خاک اون کشور رو داره و در هر سفارتخونه یک بخش ایمیگریشن، از در هر سفارتخونه نیست، در بعضی از سفارتخونه ها دارن بخش ایمیگریشن رو دارن، در ایمیگریشن آفیس هن. و همه پرونده های مهاجرتی افرادی که خودشون خارج از کانادا هستند در سفارتخانه ها بررسی می شود، یعنی در بخش مهاجرت سفارتخانه های سفارت های کانادا در کشورهای مختلف، یا هر کشوری مشخصا اتباع هر کشوری مشخص است که پرونده شون در کدام سفارتخانه بررسی می شود. پرونده های تجاری ایرانی ها در سفارت کانادا در پاریس داره بررسی میشه، نه اینکه فرانسه داره اینا رو بررسی میکنه. خیلی دلیل خاصی دارد قانونه. چرا پروسه طولانی است؟ اون دیگه داستان پرآب چشمی است که بالا پایین دولت ها و نمیدونم سیاست گذاری های استانی و اینا هم هست. بخش عمده ای از تاخیر در مورد پرونده کبک برمیگرده به خود دولت کبک که حالا داستانش مفصل است. داریوش میگه که ویزای توریستی من یک سال دیگر منقضی میشه و تا الان فرصت نداشتم، میخوام پاسپورت جدید بگیرم و دوباره برای ویزا اقدام کنم، چون چنین بار ریجکشن میتونم با هم ویزای قبلی هم سفر کنم. شما تا زمانی که ویزای معتبر دارید نباید درخواست جدید ویزا بدهید، مگر اینکه برنامه سفرتون بعد از مربوط به بعد از اعتبار این ویزا میشه، وگرنه خب کار لغویه. حتی اگر پاسپورتتون هم عوض کردید، با در دست داشتن پاسپورت قدیم و ویزایی که در پاسپورت قدیمتون هست میتونید به کانادا بیایید. هرچند الان توصیه اکید من به افراد این هست که اگر ویزای توریستی دارید اصلا سعی نکنید که کانادا بیاید در شرایط کووید فعلی. دلیل چیست؟ دلیل این است که خوش ویزای یک ویدیو مستقل، دوستان عزیزی که ویزای توریستی دارند، چه اونایی که قبلا اومدن کانادا چه اونایی که نیومدن کانادا، دقت بکنید، سعی کنید این روزها تلاش نکنید که کانادا بیاید. دلیل چیه؟ دلیلش داستان کرونا و کووید این هاست. وقتی شما درخواست در واقع میرید بلیت میخرید از ایرلاین، ایرلاین ویزای شما رو با سفارت چک میکنه. موارد متعددی به من مراجعه شده که به معنی اینکه ایرلاین به سفارت در واقع مکاتبه کرده، طرف یه دونه ایمیل دریافت کرده و ویزاش رو باطل کرده اند. حالا یا یک بهانه ای هم آوردن یا همینجوری کار کردن. دلیل چیه؟ دلیل اینه که ویزاهای بسیار زیادی رو صادر کردن بی رویه و افراد به هر کسی شد دادن و افراد زیادی هم اومدن رفتن و پناهنده شدن، درخواست پناهندگی دادن، حالا اینکه شدن یا نشدن بحث دیگه است، و الان متوجه شدن که ویزاهای زیادی رو دست مردم دارن و حالا به بهانه بحث کرونا هم به هر حال در صددن که این ویزاها رو کم بکنن. برای اگر ویزای توریستی دارید، تا این روزها هرگز اقدام نکنید برای آمدن، چون میتونه براتون در هزینه‌اش این باشه که ویزاتون از دست بدید و کسی هم که ویزای معتبر داره را نیفته به یه ویزای دیگه بگیره. آقای داریوش، شما با پاسپورت جدید و پاسپورت قدیم تا خواستید بیاید، حالا هم که نه، منتفی است. ندا میگه که آیا نامه سابقه کار و جاب آفری که در مدارک مربوط به ویزای دانشجویی قرار میدهیم باید حتما به زبان فارسی نوشته شود و ترجمه میتواند انگلیسی شود با توجه اینکه سبک مراجعت به فارسی هست؟ خب ببینید، یک اشتباهی که خیلی میکنن اینه که برمیدارن از شرکت های ایرانی نامه به انگلیسی میگیرن، شرکتی که همه چیش فارسیه، سبک فارسیه، فلان یا انگلیسی شکسته بسته یه چیزی مینویسه. اینا معمولا اعتبار این نامه ها کمتره بهترین هست که نامه به زبان فارسی نوشته شود و بعد بدید ترجمه بشه. این خیلی بهتر. البته بازم مترجم خوب پیدا کنید. بسیاری از مترجمین رسمی که دارن کار میکنن به خصوص در شهرستان ها متاسفانه خیلی اشتباه یا غلط غلط خلاصه ترجمه میکنن و این واقعا موضوعی بود که ما رو اذیت میکرد. خب میرسیم به سال خانم یا آقای شادمهر و ما یک میان برنامه بعد داشته باشیم. میان برنامه‌مون رو میریم، بعد برمیگردیم و ادامه میدیم. با ما باشید.
As a migrant worker in Canada with an employer specific work permit, the job you do is important. You help our businesses grow. You should be able to do your job in a safe and healthy workplace and be treated with respect. But if you have been mistreated at work or are in an abusive job situation, you may be eligible for the Open Work Permit for Vulnerable Workers. It can help you leave your abusive situation and find a new job with a new employer. Don't worry. We will not contact your current employer during the application process, and there is no fee. To get started, you'll need to fill out the regular online work permit application. You will be asked for information about yourself before you are asked about the abuse. When you fill out your online application, you will be asked to attach a letter that tells us what you are experiencing and any other proof you feel is important. To find out about the types of evidence you should include, please go to canada.ca/vulnerable-foreign-workers. After we receive your application, we will treat it as a priority. If we have questions, you might be asked to do a private interview. If you're approved, you can find a new job, and any adult family members who came with you to Canada may also be eligible for an open work permit. You should know that if we approve your application, we'll investigate your former employer. Depending on what we find, they could get a fine or be stopped from hiring other migrant workers. If you are not approved, we won't tell your employer that you applied. As a migrant worker in Canada, your rights are protected. To find out more about the Open Work Permit, visit canada.ca/vulnerable-foreign-workers.
تصور خیلی از آدم ها از برنامه های مهاجرتی تصویر یه مسابقه ماراتونه. یه ماراتون نفسگیر و خسته کننده که تو اون مجبوری با هزاران دونده چابک از سر تا سر جهان مسابقه بدی و مقایسه بشی. اما این ذهنیت در مورد همه برنامه های مهاجرتی درست نیست. تو بعضی از برنامه‌های مهاجرتی نه حرفی از رقابت در میونه، نه سیستم امتیازدهی مطرحه، نه محدودیت سنی وجود داره، نه کسی به مجرد یا متأهل بودن شما توجه می‌کنه، نه صحبتی از سرمایه‌های نجومی هست و نه کسی از شما تحصیلات عالیه یا آنچنانی می‌خواد. منظور ما مشخصاً برنامه مبتنی بر استارتاپ برای مهاجرت به کانادا است. تو این برنامه یه ایده نو و یه فکر خلاقانه مهمترین فاکتوره. حرف اولو ایده‌ای می‌زنه که مشابهش توی کانادا وجود نداشته باشه. یه ایده مبتکرانه و منطقی با پشتوانه محاسباتی دقیق. اما یه سوال، اینجا چه کمکی از کمپارس برمیاد؟ باید بگیم سوال خیلی خوبیه. با یک حساب سرانگشتی و با توجه به تعداد بالای پرونده‌های موفق ما در برنامه استارتاپ، میشه گفت کمپارس موفق‌ترین مجموعه مهاجرتی در این برنامه است و در کشور کانادا همکارانی داره که تخصصشون تقویت ایده شماست. این مؤسسات معتبر که طرف قرارداد کمپارس هستند، شما رو در تهیه و آماده سازی بیزینس پلن و مدارک مربوطه با استانداردهای کانادایی همراهی می‌کنند و خلاصه کاری میکنن که پرونده شما صاحب یه ایده مبتکرانه و اصولی بشه. شما بعد از پذیرش ایدتون توسط شرکت‌های دانش بنیان کانادایی نامه حمایتی رو دریافت میکنید. بعد از اون پس از بررسی‌های اداره مهاجرت به کانادا سفر میکنید و به محض ورود شما و خانوادتون اقامت دائم کانادا رو دریافت میکنید. نهایتاً بعد از گذشت 3 سال از حضورتون در اون کشور پاسپورت کانادایی در دستان شماست. پس فرصت طلایی برنامه استارتاپ رو از دست ندید. سرزمین درخت افرا منتظر فکر و خلاقیت شماست و کمپارس وکیل معتمد و معرف ایده های ناب شما به دنیای جدید. مهاجرت شما هدف ما نیست. ما به موفقیت شما در سرزمین جدید می اندیشیم.
خب قبل از اینکه سوال خانم شادمهر رو بخونم، خانمی آقا ببخشید، خانم البته شادمهر، بله، به حضور شریف فامیلشونه، به حضور شریفتون که در سوالی که از من شده بود آیا با داشتن جی سی کی میتونیم اکانت آنلاین ایجاد بکنیم روی سی آی سی؟ بله، پاسخ مثبت هست. بله، اکانت رو میسازید و فایل کاغذیتون رو بهش لینک میکنید. خب و اما خانم شادمهر پرسیدن که ما کلاینت برنامه شما، استارتاپ شما هستیم و 8 ماه هست که نامه حمایتی گرفتیم، فایل نشده ایم. دختر 18 سالم، اولا که اینطوری نیست خانم شادمهر، شما در ماه جون پرونده شما ارسال شده، بنابراین فایل شده اید. از زمانی که افراد لتر آف سپورت میگیرن یا نامه حمایتی میگیرن تا از سیستم ما تا زمانی که فایل بشن، اگر نمره زبانشون آماده باشه، یه چیز رو دیده مکسیموم 2 هفته زمان میبره. ولی هیچ کسی از اول مارچ به این ور فایل نامبر نگرفته، بنابراین نامه فایل نامبر شما یا در واقع تاییدیه دریافت پرونده شما خب هنوز نیامده، مثل همه دوستان عزیزی که از مارچ، شما در اوائل ماه جون پروندهتون ارسال شده، بنابراین از همون زمان فایل شده حساب میشید. بعد نوشتن که دختر 18 ساله هم دیپلم گرفته، آیا حتما امسال بعد در رشته درس بخونه تا فاصله تحصیلی نشه؟ اصلا بحث فاصله تحصیلی وجود نداره، دخترتون هر کاری که دلش میخواد میتونه بکنه، پسرتون هم همینطور. پسرم 15 ساله است اما از 16 سالگی ممنوع الخروج میشود، تا اونجایی که من میدونم خیر، اگر قانون عوض نشده باشه. فرزندان پسر شما در از اول سالی که در آن 18 ساله می شوند ممنوع الخروج می شوند، یعنی در واقع مشمول می شوند. یعنی چی؟ یعنی اگر فرض بکنید در سال 1401 ایشون مثلا در آبان 1401 دنیا می شود 18 ساله، از 1/1/1401 دیگه ایشون نمیتونه از کشور خارج بشه، ولی تا 29/12/1400 میتونه. این که میگم دارم حساب کتاب نکردم و مثال دارم میزنم براتون. بنابراین نه، این نیست که بعد از 16 سالگی دیگه نمیتونه بره، یک غلطه. دو، ولی بپرسید از نظام وظیفه سوال بکنید، چون من در واقع مقررات نظام وظیفه ایران رو دنبال نمی کنم، این چیزیست که میدونم، منتها بعد حتما چک بکنید ببین از کی فرزند شما ممنوع خروج میشه. ولی فکر نمی کنم مشکل داشته باشید، الان 15 سالشه، انشالله تا 16 سالگی شده یا نشده هم انشالله خواهید رفت. اما در مورد دخترتون اصلاش مهم نیست، هر کاری که دلش میخواد بکنه، میخواد بخونه، نمیخواد بخونه، میخواد در ادامه رشتهش بخونه یا هر چی، تفاوتی نمی کند. خانم شادمهر، محمود مولوی اصل سوال کردن که در استارتاپ برای کسب اقامت دائم آیا شرکت شما موردی داشته که به پیر ریویو برخورد کرده باشد و ریجکت هم در این روش داشته اید؟ خوشبختانه به هیچ وجه، ما حتی یک پرونده هم نداریم، یک طرح هم نداریم که وارد پیر ریویو شده باشه. خب طبیعتاً هیچ چیزی هم ندیم که تا ریجکت شده باشه. بله، آقای فریبرز سوالی کردن که خب مربوط به قرارداد میشه، در مورد قرارداد شما در مورد در روش استارتاپ، در نهایت در صورت عدم کسب کارت پی آر چند درصد هزینه رو برمیگردانید؟ اینها شما تشریف ببرید دفتر ما و درخواست بکنید که قرارداد خدمتتون نشان بدهند و خواهید دانست و چون قراردادهای ما الان دو قسمتی است و یه قرارداد برای شما دارید با شرکت کنپارس و یه قرارداد دیگه هم دارید با شرکت دیگر و اونا رو باید برید ببینید دیگه انشالله در خدمتتون هستیم. محمد سمینی میگه که آیا شرکت شما برای سرمایه‌گذاری که به کلاینت میپذیرد؟ ببینید هم بله هم خیر. چرا هم بله هم خیر؟ ما الان چون برنامه سرمایه‌گذاری کبک بسته است و چون صحبت از این بوده است که تغییر بکنه، خب برای ما قرارداد بستن یک کمی غیر منطقیه. اما اگر کسی اصرار بکنه، هم هفته پیش ما کسی رو داشتیم که اصرار داشت که حتما قرارداد سرمایه‌گذاری کبک رو ببنده، ولی خب بله، اون وقت ما یک شرطی میگذاریم، چون بر اساس آنچه که پیش از این بوده اش ما با شما قرارداد می‌بندیم، ولی یک شرطی رو داریم که این شرط دو طرف است که اگر شرایط تغییر کرد هر کدوم از ما بتونیم این قرارداد خارج بشیم و اگرم که شما در واقع تغییر کرد و شما پذیرفتید، خب ما ادامه میدیم. چرا؟ چون اصلا معلوم نیست واقعا چه شود، آیا رقمش بالا میره پایین میاد، شکلش اصلا عوض میشه، ممکنه دیگه به اون مدلی که پیش از این تعریف شده بود انجام ندن. به هر حال تکلیف معلوم نیست و خبرهای دقیقی نیامده که ما بدونیم میخوایم چیکار بکنیم. بنابراین اگر بخواید میتونیم باتون قرارداد ببندیم با اون شرط و خب باستی منتظر باشید ببینید تکلیف چه میشود. اما امکان داره که در برنامه دیگری هم به هر حال شما براتون مناسب باشه که خب تو مسیر هم میتونید برید. به هر حال ما یکی از در واقع پیشتازترین شرکت ها بودیم در زمینه سرمایه‌گذاری کبک. تعداد پرونده یکی از در کنترل ما بوده، خب تعداد قابل توجهیه و به هر حال اگر جایی رو میخواید برید برای سرمایه‌گذاری کبک انشالله، چه الان چه بعدن، حتما برید کمپارس. اما اینکه حالا چه میشود رو باید کم صبر بکنیم، شاید دفعه یکی دو ماه دیگه روشن‌تر باشه وضعیتمون. آرمان عبداللهی میگه که با توجه به وضعیت کنین معلوم نیست دولت کانادا کی شروع به صدور ویزا میکند. واقعا معلوم نیست. میگم حتی برنامه های اقامت دائم رو هم خیلی خیلی به ندرت دارن ویزا میدن. ما در هفته گذشته فکر کنم دو تا گرفتیم، اونم در حوزه اسپانسرشیپ همسر. یک کمی بله خیلی اصرار ندارن که افراد حتی که پشن بیان برای اینکه بر با ترجمه که میخوان فلو یه چیز رو کم بکنن در صورت ورود آدم ها رو. بله بهزاد صمدی سوال کرده باز در حوزه استارتاپ، نوشته که در روش استارتاپ اگه کل پروژه در پیر ریویو توسط اداره مهاجرت رد شود و نتوان اداره مهاجرت رو با آن تقانع کرد و کل گروه شرکت شکست بخورد، آیا شرکت شما ترجیحی رو به اون گروه از متقاضیان خواهد داد با همون هزینه صرف شده قبلی؟ خب اینا همش اگره، انشالله که هیچ کنون این اگره پیش نمیاد، ولی اگر چنین چیزی بشود چرا که نه. تا الان ما حتی یه مورد رو هم در پیر ریویو خوشبختانه بزنم به تخته دست ندادیم. امیدوارم که هیچ وقت این اتفاق نیفته، چون مجموعه هایی که ما باش کار کردیم مجموعه بسیار قوی هستن. کاری که شده کار قوی شده است. در بارها اینو گفتم، در استارتاپ گرفتن لتر آف ساپورت ملاک نیست. اینکه شما صرفا پرونده داشته باشید و بره جلو و در لتر آف ساپورت بگیرید تمام کار نیست. اگر یه جایی تا لتر آف ساپورت با شما قرار داد بس، خب مهم پرونده با کیفیت داشتنه. الان در انکوباتورها و انجلها خب ریت های مختلفی دارن در واقع در میزان پیر ریویو، چه تعدادیه، چند درصدشون من پیر ریویو یا چند درصد از طرحشون رد شده یا رد نشد. مواردی که ما باشون کار کردیم در بهترین ها بودن، یعنی کمترین میزان رد رو داشتن و خب طبیعتاً پرونده با کیفیت بدهید شانس موفقیت بسیار بیشتر هست. اما اینکه اگر یه همچه اتفاقی افتاد ما چه میکنیم، ما دقیقا کار رو میکنیم که تا اونجایی که ممکن است شما رو خوشحال کنیم و این یکی از آپشن ها میتونه باشه که حالا بله ممکنه این ایده شما با مشکل برخورده، معنیش این نیست که یه ایده دیگری اگر بدهید اون با مشکل بر بخوره، و قطعا هم اگر یه همچه اتفاقی بیفته هزینه اضافه ازتون نخواهیم گرفت تا اونجا که ممکن است، با همون هزینه میریم. چون پندار میگه که بعد از گرفتن پاسپورت کانادا تفاوتی بین افرادی که در کانادا به دنیا آمده اند و مهاجرین هست؟ خیر. در پاسپورت مشخص هست که مهاجر هستیم؟ خب بچه نیازی به پاسپورت نیست که، همه در کانادا مهاجرن. یکی خودش اومده، یکی باباش، یکی پدر بزرگش. یعنی هم به قیافه شما نگاه کنن همینقدر که شکل سرخ پوسته کانادایی همون ایندیانا نباشید، خب معلومه مهاجری. چه تفاوتی میکنه؟ خود کانادایی ها هم که شما اسمشون رو دارید کانادایی، اونا هم مهاجرن. حالا یکی پدرش 70 سال پیش از ایرلند اومده، یکی با بزرگش 80 سال پیش از چه میدونم انگلیس اومده، یکی از فرانسه اومده. اینا همه مهاجرن. اینجا خیلی سخت نگیرید. مثلا برای مصاحبت کشور دیگه افسر مرزی کشور مقصد روی پاسپورت متوجه ایرانی بودن فرد می شود. ولی بند شخصا، اولا که بله، محل تولد، شهر محل تولد شما در پاسپورتتون نوشته میشه. میتونید بخواید که ننویسن. این درخواست میتونید بدید. اما بنده شخصا به ایرانی بودنم افتخار میکنم و اصلا دنبال این نیستم که از روی پاسپورتم یا از روی قیافم یا از روی لهجه‌ام یا از چیز دیگه متوجه نشن که ایرانی ام. اتفاقا من اصرار دارم که ایرانی ام. یکی از من بپرسه کجا هست، کجایی هستید، دستتون میگم I'm proudly Iranian. خب اینقدر تو سر خودمون نزنیم. بله ایرانی بودن چه ایرادی داره؟ چه ایرادی داره؟ اگر اتفاقاتی افتاده، داستانایی هست، لزوماً به من و شما و نباید خودمون رو دیگرید بکنیم. دنبال این باشیم که ما نفهمند وقت ما ایرانی هستیم. بله. الیسا یا آلیسا نوشته که اگر در طی مراحل گرفتن CSQ بعد از ورک پرمیت یک سال یا PR از همسرم جدا بشوم چطور باید این رو به دولت اعلام کنم؟ بعد از اول درخواست CSQ کنم؟ این کار اصلا نکنید. کسانی که با کبک در تماس هستید در ارتباط با گرفتن CSQ، درخواستتون در کبک در برمید، تا قبل از اینکه اقامت دائم کانادا رو بگیرید مریتال استاتوستون رو عوض نکنید. یعنی اگر ازدواج کردید از متأهل هستید طلاق ندید، اگر مجرد هستید ازدواج نکنید. کبک الان یک سیستم به هم ریخته داغانی است، به قول دوست ما داغون رو میگفت داغان. وضعیت بسیار بدی است. اولا که ممکن نامه شما بره تا 6 ماه دیگه، یک سال دیگه هم هیچ خبری ازش نیاد. واقعا سیستم به هم ریخته ایه. دو، وقتی شما این کار رو میکنید میان پرونده شما رو دوباره از اول بررسی میکنه. یعنی شما با همسر CSQ داشتید بهتون دادن، الان همسرتون رو نداشته باشید، میان به عنوان یک آدم مجرد مثل این که الان دوباره دارید درخواست میدید میشینن از اول پروندهتون بررسی میکنن. به همین قدر و در همین حد احمقانه و غیر منطقی. بنابراین شما که CSQ دارید تا زمانی که PR کانادا رو ندارید، یعنی به عنوان PR لند نکردید تو کانادا، دست به ترکیب وضعیت خانوادگیتون نزنید. از من میشنوید حتی بچه دار هم نشید تو این مدت، چون برای بچه ها CSQ بگیرید یه وقتایی تا میاد یه درخواست CSQ بچه رو بدین، یه دفعه شده که 13 ماه طول کشید تو CSQ بچه رو دادن و این خانواده همجوری یه لنگه پا منتظری بوده که این CSQ رو صادر کنن، ویزاشون رو بگیرن. واقعا با کبک تا اونجا که میتونید اینتراکشنتون رو کم بکنید. به طرف CAQ میگیره، میخواد بیاد اینجا برای دکترایی که من تماس گرفته بودم، من CAQ رو گرفتم، بعد دکترا اومدم برام کالج، خواستم CAQ رو عوض کنم. خب نباید این کارو بکنید، خیلی اذیتتون میکنن. برز کبک اگر یه چیزی ازش گرفتید وردارید برید، دیگه صحبتی باشون نداشته باشید. و پاسخم به خانم آلیستون، خانم دیگه، حتما سعی کنید این اتفاق نیفته، تعامل کنید تا انشالله پیارتون رو بگیرید. متاسفانه روزبه مرادلو میگه که در برنامه سرمایه‌گذاری کبک انفعالی هم گذاشتن کنارش، عنوان انفعالی در عنوان برنامه نیست. اگر در مرحله فدرال فرد ریجکت شود، آیا هزینه داده شده برگردانده می شود یا از بین می رود؟ مثلا 350,000 دلار. ببینید، در برنامه سرمایه‌گذاری که به در واقع سرمایه‌گذاری که اتفاق افتاده در کیس شما که 350,000 دلار صحبت می‌کنید، در واقع 1,200,000 دلار بوده که در با انوستیسمان کوبک انجام شده. 350,000 دلار رو شما به مؤسسه مالی دادید که اونها از طرف شما این سرمایه‌گذاری 5 ساله رو کردن. مثل این مونه که شما 5 ساله یه وامی رو گرفته اید که سودش رو پیش پیش دادین. خب و حالا چه ریجکت بشید، چه خودتون کنسل کنید و اینها، مثل این مونه که شما یه وام 5 ساله گرفتید، میخواید ظرف 2 سال برید پس بدید. محاسبه میکنن و معمولا چیزی تش نمیمونه. خب یعنی فرض بکنید که اگه همون سال اول اتفاق افتاده باشه، ممکنه شاید تو نصفش شما بتونید بگیرید. اگه سال دوم باشه و سال سوم به بعد، دیگه هیچی تش نمونه که شما بگیرید. چرا؟ چون در واقع شما سود و کارمز داده اید بابت اون 1,200,000 دلاری که براتون سهم گذاری کردن. چون سهم گذاری اون رو کردن، مثل اینکه این 5 تا 5 سال پول به اینها بر نمیگرده. حالا اگر بر دلیلی اونو بتونن با انوستیسمان کبک کنسل کنن، پولشون رو برگردونن زودتر از اون، تا اون زمانی که پول بهشون برگردانده شود، از این حساب 350,000 دلار شما در واقع سود و کارمزدش رو کم میکنن. حالا تا چقدرش بمونه معلوم نیست. بنابراین رو این حساب نکنید، فکر کنید که اون پول دیگه بر نمیگرده. علی کمالی میگه که به نظر شما چقدر بعد منتظر بشیم امتحان سیتیزنشیپ شروع بشه؟ این به نظر شما یعنی شما چقدر علم غیب دارید؟ بله نه، اول مارچ ما گفتن اول آوریل بریم واسه امتحان، که متاسفانه کرونا همه چه به هم زد. نظر شما تا کی بعد منتظر بشیم؟ فکر نمی کنم به این زودی ها باشه، چون دارن سعی میکنن که تا اونجایی که ممکن است تماس ها رو کم بکنن. حتی این صحبت هست که مدارس که الان در بعضی استان ها باز شده دوباره بسته بشه و از این قصه ها. بنابراین واقعا هیچ کس نمیتونه جواب سوال بده. شما باید منتظر باشید ببینید چه میشه بعد. بله. خب آقای حامد مختاری، هم فامیل خودمونه ولی فامیل نیستن، نوشتن که آقای مختاری شما قصد تأسیس دفتر در دبی رو ندارین؟ ما در دفتر در دبی داشتیم برای سالها، ولی الان نه، چنین قصدی رو نداریم. ببینید، بحث ما الان گرفتن واقعا کلاینت بیشتر نیست و ما بیشتر الان خیلی متمرکزیم که کوالیتی کارمون رو ببریم بالا. میتونم بهتون بگم بالا هست، بالاتر. و حالا دفاتری که در ایران داریم، خب واقعا خب همتون نیاز بوده، اقتضا میکرد. در دبی خیلی از ایرانی ها دارن اصلا از اونجا میرن و خیلی فکر نمیکنم بچی داشته باشه. بنابراین نه، واقعا قصد اضافه کردن دفاترمون رو نداریم. ما پیش از این دفتر در دبی داشتیم، در مالزی داشتیم، غیر از دفاتری که در کانادا و ایران داشتیم در یک زمانی که خب هم مالزی سال بسته شد، بستیمش، هم در دبی بستیم و فعلا فقط در ایران و کانادا هستیم. فروزنده رضوانی میگه که آیا بله، نوشتن که از موکلین کمپارس هستیم، در آخرین برنامه مهاجرتی، آخرین درا در برنامه مهاجرتی ساسکاچوان انتخاب شدیم. مبارکتون باشه. میگم کمپارس در ساسکاچوان فوق‌العاده خوب عمل کرده و جز در واقع شرکت پیشتاز حوزه ساسکاچوان کمپارس هست، اما هنوز حساب مربوط تمکن مالی رو افتتاح نکردیم. خب کنید. آیا امکان اثبات تمکن مالی از طریق بورس که ذخیره بالاتر از مبلغ مورد نیاز داخلش هست وجود دارد؟ خیر، تمکن مالی باید پول تو حساب باشه. بورس که امروز هست فردا نیست. بورس دارایی حساب نمیشه، در لحظه است. شما برای تمکن مالی فقط بایستی پول در حساب بانکیتون باشه، هیچ راه دیگر رو ملک هم نمیشه، بورس هم نمیشه. پیمان میگه دانشجوی دکترا هستم و پی آر دارم و به زودی هم برای سیتیزنشیپ اقدام میکنم. آفرین. کار اصلیم دستیار تحقیق در دانشگاه است، اما مقداری درآمد جنبی از یک کار اینترنتی دارم. امیدوارم سوالتون مهاجرتی باشه، اینجوری که دارین پیش میرین، که بخش کمتری از درآمدم رو تشکیل میدهد و به دارایی هم اعلام کرده ام. آیا در فرم سیتیزنی باید این شغل دوم رو هم جدا ذکر کنم؟ خب درآمد جنبی لزوما شغل نیست، اون شغل شما نیست. اینکه اعلام کردید به داری مالیات، خب خیلی کار خوبی کردید، ولی شما کانترکت دارید. اگر کار جند کار شغل، ببینید ما دو تا چیز داریم. یه وقتی از شما رجوع به امپلویمنت میپرسن، امپلویمنت یعنی رابطه کارگری و کارفرمایی، یعنی که شما دارید ماه به ماه حقوق میگیرید. یه وقت است که شما دارید کار کانترکت میکنید، یعنی سلف امپلوید هستید و در واقع مثلا اومدید با کمپارس قرارداد بستید که در ارتباط با کانتنت مثلا وبسایت پارس کانادا کار بکنید و مثلا بابت هر صفحه‌ای چقدر بگیرید یا فلان کنید. اون دیگه اسمش امپلویمنت نیست. بعد تو فرم دقت بکنید ببینید که آیا از شما چه پرسیده است. اگر راجع به امپلویمنت سوال میکند، خب شما امپلویی دانشگاه هستید. اگر اون جای دیگری که دارید میفرمایید درآمد جنبی دارید، واقعا باشون قرارداد استخدامی دارید و کار نیمه وقت میکنید، خب وقتی از شما راجع به امپلویمنت میپرسن اون رو هم باید بگید. اما اگر نه، این فقط در حد این هست که یک نوعی کاری رو بکنید و یه پولی رو هم بگیرید، خب درآمدتون رو اعلام میکنید، دیگه اون یه شغل شما و امپلویمنت شما حساب نمیشود. خیلی هم موضوع مهم نیست. سینا میگه که آیا پزشک مورد تاییدی رو میشناسید که مدیکال رو بدون ایمیل درخواست انجام بدهند؟ و اینکه ممکن است همه پزشکان این کارو میکنن، و اینکه ممکن است یک پرونده برای وقت ببینیم و سر خود مدیکال دادیم بهش بر بخوره و باز هم کار مصمم گوسن که بگذره. سوال فامزه، یعنی افسر نشسته یه دفعه میگه شما مدیکالتون انجام دادید، چرا قبل از که من بخوام انجام دادید بهم برخورد؟ نه، اینطوری نیست. شما میتونید بدید انجام بدید. همه پزشکان رو هم قبول میکنن که شما آپ فرانت انجام بدید. آپ فرانت یعنی قبل از درخواست افسر. افسرم خلاصه باتون شوخی و مزاح و چیز نه لجبازی نداره، بهش هم بر نمیخوره. کارشو اتفاقا خیلی هم خوشش میاد چون کارشو کم کردیم. نه، این چنین نیست. لیلا میگه میخواستم ببینم اگر در سیستم آریما خود شخص درخواست بده شانس بیشتری دارد یا از طریق شرکت. خب نمیفهمم اینو. ببینید صحبت همیشه سر اینه که آیا من خودم اقدام بکنم یا برم با کسی که این کار است این کار رو بکنم، در واقع قرارداد ببندم برام کار رو انجام بده، مشاور وکیل بده. هم این همونه دیگه. حالا چه هرچی تفاوتی نمیکنه در اینکه شما زودتر قبول بشید یا نشید، فقط اینکه کارتون پروفشنال انجام میشه، اینکه اشتباه کمتری ممکنه داشته باشه و این هاست. وگرنه لزوما شانستون رو بالا نمیبره. هوشمند میگه که دوست دختر من، ببخشید، دوست دختر آقای هوشمند شهروند کاناداست. این جواب دادم شاید بزنه. بله، دوست دختر من شهروند کاناداست و ساکن کاناداست، ولی من ایران هستم. خب چه دوست دختریه؟ میخواستیم ازدواج کنیم ولی الان متوجه به پاندمی کرونا نمیشه عروسی گرفت. به نظر شما چه میشه کرد؟ ما مدرک لازم کافی داریم که ازدواج سوری نیست. شما که اصلا ازدواج نکردید که ازدواجتون سوری باشه، که منظور رابطتون است. رابطه سوری ببینید، کسی شما باید ازدواج حضوری داشته باشید. لزومی نیست، نداره که حتما عروسی بگیرید، ولی بایستی به ازدواج کنید، یعنی ازدواجتون ثبت کنید. اون جشنه رو میفهمن که آقا شما نرفتید یه سالن بگیرید هزار نفر رو دعوت کنید، اما ازدواج حضوری میتونید برید بکنید. شما دوست دختر شما میتونه بیاد کانادا، منظورتون هم نامزده دیگه، نامزد شما میتونه بیاد ایران، با هم برید ازدواج کنید، ثبت کنید پرونده‌تون رو، در چیز ازدواجتون رو در محضر ایرانی، و بعد حالا یه مهمونی هم حضور خانواده ها باشه نباشه، به هر حال در حد یک مهمونی محدود هم بگیرید، اوکی ازدواج کرد. و کسی هم نمیگه سوریه. ولی اینکه فکر کنید الان نامزد شما در کانادا باشه و شما به صرف اینکه ایشون نامزد شماست بتونید اقدام بکنید، خیر، نامزد چیزی به اسم نامزد نداریم، بعد کامن لا پارتنر رو داریم به شرط اینکه شما 12 ماه زیر یک سقف با هم زندگی کرده باشید، که برای شما که در ایران هستید و ایشون که در کانادا هست چنین چیزی ناشدنی است. بنابراین ایشون بعد یک سفر تشریف بیارن ایران که الان هم میشه، مشکلی با پاندمی نداره، ازدواجتون رو ثبت بکنید و بعد بیاید کمپارس قرارداد ببندید، شما رو هم بیاریم خدمت ایشون. روزا عادل میگه که با توجه به اینکه باید دخترم رو واسه ترم اول دانشگاه در ژانویه به تورنتو ببرم و نظر به اینکه خودم کیس اصلی پرونده سمگوزه کبک در مرد نزدیک پی آر هستم و اولین بار هست که بعد وارد کانادا شدم، ایرادی نداره بچنین که با اونترا برم پستقیم برم تورنتو؟ خیر، هیچ ایرادی نداره، اصلا نداره و شما هم لازم نیست که هر جا وارد هم دارید میشید به افسر بگید راستی ما یه پرونده سرمایه‌گذاری کبک هم داریم. نه، این بعضی دوستان اطلاعات اضافه میدن، ولی نه، حتی اگر افسران هم بدونن شما پرونده سرمایه‌گذاری کبک دارید، ربطی داره شما به این موضوعات؟ ربطی نداره و بله میتونید این کار رو بکنید و مشکلی پیش نمیاد. من میگم هیچ وقت اطلاعات اضافه هیچ لزومی نداره که بدید. زینب آقاجانی میگه که 7 ماه از سابمیت شدن پرونده اکسپرس انتری ما میگذرد. پرونده در واقع منظورشون فدرال اسکیل ورکر یا احتمالاً سی ای سیه. 5 ماه پیش از ما ادیشنال اسکیجول ای رو خواستن و فرستادیم. اوکی. ادیشنال اینفورمیشن. این مدت در قسمت ادیشنال وی آر پروسسینگ your additional الان شکر جوش نوشته not applicable. این قیم به معنی به چه معناست؟ خیلی به هم ریخته، نفهم یعنی چی نوشته. خیلی جدی نگیرید که آنلاین چی نوشتن، کاری که گفتن کردین رو انجام دادید، واقعا خیلی مشخص نیست که چی نوشتن، جلوی چی نوشته not applicable. anyways فرزانه لباف، نگران نباشه اون چیه که آنلاین نوشته خیلی مهمی نیست. فرزانه لباف میمو برای برنامه اسکی ورکر استانی ساسکاچوان میخوایم اقدام کنیم. کارشناس ارشد مهندسی مکانیک و دارای سابقه کار در نفت و گاز، امتیازم 68. میخواستم ببینم شانس انتخاب شدنم چقدره؟ کم نیست. لطف بکنید فرم ارزیابی رو پر بکنید، در ارتباط با ساسکاچوان کارشناس ما باتون در تماس قرار میگیره و حتما کارتون رو انجام میدهیم. بابک میگه در اوائل برنامه هفته گذشته فرمودید، عرض کردم سیستم آریما داره فعال میشه و خوب میشه، هنوزم این اطلاعات رو همین اعتقاد دارم. آیا اطلاعات خاص نمود داره یا صرفا از چشم نشانه مثبتی که وجود دارد؟ این رو گفتید، فهمش کردید نمیشن. بله، اطلاعات خاص ندارم، بر اساس چشم انداز و نشانه مثبت، یعنی کلیت ماجرا و اینکه حالا از سیاست های کلی خبر دارم، گفتم که حتی برای برنامه سرمایه‌گذاری کبک یک نظرخواهی شده بود که من مفصل نوشتم، نشان از یک خبرهای خوبه. ولی در خصوص آریما، این که در خود آریما من اطلاعات دقیق بهم داده باشند، خیر. بله، دوستی نوشته که اسمش کیوان هست، به تازگی از تز ارشدم دفاع کردم. آفرین. از اعتبار پاسم 1 سال و 10 ماه باقی مانده است. آیا میتونم قبل از اقدام برای PGWP پاسم رو تمدید بکنم؟ حتما این کار رو بکنید. ممکن نتونم PGWP بعدنم تمدید کنم. ممکن است که نیست. اصلا PGWP بعدن اصلا قابل تمدید نیست. برای این به هر طوری شده، خب البته حالا شما تو تزتون تازه دفاع کردید، تا میاد فارغ التحصیل حساب بشید و فلان ها تصفیه حساب کنید، خب یک زمانی میبره، بعدم خب 3 ماه وقت دارید برای PGWP اقدام بکنید. حتما برید در واقع پاسپورتتون هر طوری شده عوض بکنید، پاسپورت آزاد داشته باشید. مهدی میگه که سلام، حدود دریافت فایل نامبر چند ماه هست؟ آیا پرونده که دست شما میرسه تا به سیدنی بفرستید خود شما وقت میگذارید مطالعه کنید یا به همکارانتون خیلی اعتماد دارید فهم موضوع چک میکنید با این حجم بالای کاری که دارید؟ من حجم کارم کاملا مدیریت شده است. پرونده ها رو بررسی میکنیم، مطالعه میکنیم، به قول شما ضمن این که اعتماد هم خیلی داریم به همکارانمون، اونهایی که اجازه دارن پرونده ببندن در سیستم ما آدم های محدودی هن. و پرونده ها وقتی نهایی میشه، بله، چک میشه و بعد ارسال میشه. دریافت فایل نامبر هم طولانی است این روزها. از سیدنی تقریبا از مارس به این ور فایل نامبری در نیومده. تا دیروز یک پرونده اسپانسرشیپ که اون مربوط به سیدنی نمیشد، در دفتر میسیساگا بود، پرونده اسپانسرشیپ همسر بود که فایل نامبرش آمده بود. ولی مدت هاست اونایی که قرار به سیدنی برود، از سیدنی ما چیزی دریافت نکردیم فایل نامبر. به طور عادی هم که دیگه شده بود 6 ماه، الان هم که دیگه حالا اصلا کلا تعطیله. در بعضی از پرونده ها مثل استارتاپ که خب خیلی سریع بود، اونم دیگه از اول مارش به این ور ما چیزی دریافت نکردیم متاسفانه، ولی ما پرونده هامون رو میفرستیم. نگران حجم بالای کاری من نباشید، مدیریت شده است کاملا و در خدمت شما هستیم. میرسیم به سمانه. سمانه میگه بنده پذیرش و سی ای کیو از دانشگاه شبروک در مقطع مستر دارم و برای ویزا هم با پذیرش این دانشگاه اقدام میکنم، ولی هستم در کالجی در تورنتو مشغول تحصیل و در کبک نمیمانم، راه حل چیست؟ آیا باید در بعد به ورود استادی پرمیت روی کالج بگیرم یا دانشگاه در مونترال اند کنم؟ هیچ مشکلی نداره، شما میتونید استادی پرمیتتون رو هم دانشگاه شبروک بگیرید، بعدا دی ال آی اون رو عوض کنید به اون کالج تورنتویی، مشکلی پیش براتون نخواهد آمد. ولی چرا نمیرید آخه شبروک؟ مسترتون رو بخونید بهتره که. کالج تورنتو چه خبره سمانه خانم؟ خب بعد ساعت، واو، از یک ساعت که خیلی بیشتر گذشتیم. من دو تا سال رو هم جواب بدیم و بدیم. بله، نیما میگه که من پروفایلم 2 ماه پیش 100% شد. کدوم پروفایل؟ کجا؟ و پیغام روی پروفایلم سبب شد پرونده شد بیشتر از مورد مقررتون میشه، در حال بررسی است و پیام اومده که حدود 20% پرونده این چنین هستم، مدیکانم بیومتریکم هم انجام شده، بنظرتون مشکل پرونده است و که جواب میزا بیاد؟ خب که خودشون نوشتن که پرونده شما بیشتر از مورد مقرر طول میکشه و فقط 20% از این پرونده ها رسیدگی شدن. نه عزیزم، هیچ مشکلی نیست نیما، صبوری کن. اوکی. شاهین سوال قشنگی کرده، سوال آخر نوشتن که در صورت ورشکست شدن استارتاپ، منظورشون در صورت عدم موفقیت پروژه استارتاپی است که ایشون با بمون واسطه اقامت دائمش رو گرفته، آیا تعهد مالی برای مهاجر مشکل زا خواهد شد؟ خیر، اصلا تعهد مالی یعنی چی؟ تعهد مالی برای مهاجر مشکل زا می شود؟ اگر یه چیزی به اسم ورشکستگی باشد، ورشکستگی که دیگه تعهد مالی نداره که. ورشکستگی کسیه که بدهیش از داراییش بیشتر شده، بعد خودش میره در اعلام میکنه که بله من دیگه ورشکستم. خب تراستی میاد این وسط و داستانه مربوطه که حالا میزان دارایی که داره به نسبتی که باید بین طلبکارانش فلان کنن، این ها که قصه چیز دیگه است. ولی برای تعهد مالی برای مهاجر مشکل زا نمیشود از این باب که مهاجرتش سوال برود یا اینکه حالا داستانه دیگه، و انشالله که هرگز چنین اتفاقی نمیفته. ورشکست شدن همچنه خیلی در افق نیست، خیلی نگران نباشید. خب سوالات رو جواب دادیم، 40 سوال رسیده بود، یعنی 48 رسیده بود که 40 داشت امروز جواب داده شده. بسیار ممنونم از اینکه با ما بودید. انشالله که سلامتی باشد و همه شما در کنار خانواده بتونید سالم و سرحال زندگی بکنید. این برنامه هر هفته جمعه ها ساعت 9 شب به وقت تهران اجرا میشه. سوالاتتون رو هم که میتونید از طریق اپ کمپارس و اپ پنن تیوی برای ما بفرستید. اگر سوال شما پاسخ داده نشده از به دلیلی یا اینکه کافی نبوده پاسخی که دریافت کرده اید، به من ایمیل بزنید به info@kampars.com و بدانید که دوشنبه هم تعطیل است. بنابراین انتظار این که من قبل از سه‌شنبه پاسخ شما رو بدهم رو هم نداشته باشید. امروز هم که جمعه است، فردا هم شنبه و یک شنبه است و 3 روز تعطیلی داره کانادا. دلیلش هم امروز کارگر هست که اولین دوشنبه ماه سپتامبر هر سال میشود لیبر دی، روز کارگر، روز کار بوده. و برای شما روز سلامتی دارم. اگر عمری بود هفته دیگه ساعت 9 شب به وقت تهران ما برنامه شماره 182 رو خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. انشالله که موفق باشید. خدا نگهدارتون.